بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبسوس، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. بما أدراك ما هي، نار حامية. سورة مباركة قارعة قرأت شون بین سورة رسیدیم. اون چه مربوط به سورة تکاثر بود در حدود مناسب بعد رسید. این سوره مبارکه قارعه کلن در ارتباط با مسئله قیامت است، و مسئله قیامت در قرآن کریم بسیار بسیار فراوان مطرح شده است و به صورت‌های مختلف مطالب گوناگون مربوط به قیامت بیان شده. طبق معمول اونجه که عرض می شد در این سوره ها در ارتباط با قرائت این سوره چنین نقل شده در کتب مربوطه و روایاتی که رسیده است و بعضی از تفسیرها که قرائت این سوره به گونه ای که انسان زیاد قرائت کند موجب حفاظت از گرفتاری مربوط به دجال و انحراف هایی که در اون وقت پیش می آید، و دیگر این که قرائت این سوره برای کسانی که کسب و کارشون حرفشون رواجی ندارد به کسادی به تعبیر ما گرفتار شدن، اگر زیاد قرائت کنن در رواج کارشون و روان شدن کسب و کارشون مفید. در ارتباط با این سوره نوشتن که وجود مقدس پیغمبر اکرم برنامه‌شون این بود که افرادی که اطرافشون بودن اگر چنون چه یه چند روز میگذشت که اونها رو نمیدیدن، سوال میکردن که فلانی چی شده. بعد اگر گفته میشد که سفر رفته، براش دعا میکردن، مثلا خدا به سلامتش بداره، موفق باشه در سفر. و اگر که گفته میشد که کسالت پیدا کرده، مریض شده، میفرمودن که بریم عیادتش، بریم برای این که ببینیم چیه کسالتش، برسیم بهش. و اگر میگفتن که نه سفر رفته، نه مریض شده، نه آمده، میفرمودن بریم زیارتش، بریم ببینیمش. خلاصه احوال پرسی میکردن از افرادی که اینا در رفت آمد بودن، نزدیک بودن. و جوانی بود که می آمد خدمت حضرت، چند شبی چند روزی شد که پیداش نشد. حضرت فرمودن که این کجاست، دیده نمیشه. گفتن یا رسول الله مریض شده. فرمودن بریم عیادتش بریم. رفتن عیادت و در بستر کسالت بود. حضرت فرمودن چی شده که مریض شدی؟ معمولا گفته میشه که نمیدونم چی شده. نوعا این سوالم میشه که چی شده مریض شدی؟ اونم میگه نمیدونم چی شده مریض شدم. اینجا که حضرت بهش فرمودن چی شده مریض شدی، گفت میدونم چی شده. جهدش این بود که شما در نماز عشاتون سوره مبارکه قارعه رو خوندید. من به خاطر مطالب این سوره و مسئله قیامت که در این سوره مطرح است خیلی ترسیدم. به خداوند متعال عرض کردم خدایا اگر گناهی کردم که قرار است در قیامت گرفتار به این مسائلی که در قیامت هست گرفتار بشم، همینجا من گرفتار مرضی کسالتی بشم که دیگر در قیامت ناراحتی نبینم. تا این دعا کردم افتادم مریض شدم. حضرت فرمودن که خوب دعا نکردی، درست نبود اینو دعا کنی. چیزی که بر خدا مشکل نیست، دعا میکردی که خدا عفوت کنه، چرا دعا کردی که گرفتار بشی؟ بعد حضرت دعا کردن براش و پاشد و فرمودن بعد از این مواظب باش اینجور دعاهایی نکنی. حالا به قول بعضی ها میگن که اینجور دعاها که میکنیم مرسی که زودتر مستجاب میشه تا دعاهای دیگری که داریم. ولی خیر، اون دعاهای دیگر هم خدا من مستجاب میکنم، اون دعاتون خیلیه، خیلی متوجه نمیشه من. در هر حال این جریان رو نسبت به طورت سوره قارعه نمیشتم. و اما معنای این سوره القارعه، کوبنده، یکی از اسامی قیامت قارعه است. اسمهای فراوانی برای جریان زندگی بعد از این عالم و عالم قیامت در قرآن کریم آمده. یکیش القارعه است، الواقعه است. و بسیار فکر میکنم یه وقتی بعضی شمردن شاید حدود 70 اسم برای قیامت آمده است در قرآن کریم. یکیش اینه کوبنده، جریانی که اون جریان همه چیز را در هم میکوبه. جریان است که وقتی رخ میدهد ماه و خورشید و ستاره ها و زمین و کهکشان ها و همه اینهایی که هست همه در هم و بر هم و از هم پاشیده میشه و در یک وضعیت دیگری جهان قرار میگیره، همه چیز در هم کوبیده میشه، روزگار بسیار سختی است. اون وقت انسان هایی که درک میکنن اون روزگار را و همه و همگان و مسائلی که هست به گونه های مختلف در آیات شریفه بیان شده، یک بخشش اینه. بعد میفرماید که مل قارعه، برای تأکید و تفخیم، یعنی برای بزرگ اعلام کردن، گاهی عبارتی که میاد اون عبارت تکرار میشه. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر و از این قبیل با تعبیر مختلف. القارعه، مل قارعه، الحاقه مثلا باز بعدش، چه چیز هست این قارعه، چه خبر است در این جریان وحشتناک، و ما ادراک مل قارعه، چه چیز دانا کرده از تو رو که قارعه چیست. این جریان خطرناک وحشتناک چه جریانی است؟ اون روزگار روزگار عجیبی است. یوم یکون الناس کل فراش مبسوس، که البته میدونید بحث قیامت بحث بسیار مفصلی است. بعد از این عالم مسئله عالم برزخ مطرح است. باز برزخ هم موقف هایی دارد، بحث های طولانی است که در احادیث بیان شده، تا اینکه بعد از گذشت جریان برزخ عالم قیامت میشه و در قیامت بعد اخبار قیامت نیز اخبار مختلفی است که یک قسمتش ایناست. این روزگاری که چنین است، قارعه است، روزی است که مردم مانند فراش مبسوسن. معمولا فراش معنا میشه ملخ، مبسوسم یعنی پراکنده. اگر ملخ های پراکنده بشن، اگر پروانه های پراکنده بشن، به صورت های مختلف اینها منتشر میشن، در اون روزگار مردم که زنده میشوند از قبرهاشون و از مراکزی که اونجا دفن شدن، اونها که در مرکزی دفن نشدن، در همون موطنی که بالاخره قرار گرفتن، اون وقت اینها اینچینان که مثل پرنده های بمانند پروانه ها، بمانند ملخ ها، اینا همینطور متفرق میشن. این تشبیه که شده به ملخ، به پروانه و امثال ذلک، این به خاطر اینه که اینها وقتی منتشر میشن وضعیت خاصی، هدف خاصی نداره. وقتی جمعن یه حادثه براشون پیش میاد که منتشر میشن، همینطور بی هدف منتشر میشن، یعنی پراکنده میشن بدون اینکه هیچ کدوم یه هدف معین، مقصد معین داشته باشن، بلکه از شدت ناراحتی که برای این پرنده ها پیش میاد، اینا همینطور به گونه های مختلف این طرف و اون طرف میفتن. انسان هم همینطور. گاهی هم گفته شده که نه به مراکز مختلف مربوط به خودشون، از مراکز مختلف عذاب که دارن، یا مراکزی که عذاب کمتریست، عذاب بیشتریست، اونام که راحتن که راحتن. و همچنین که این پرنده ها در چنین وضعیتی بسیار ذلتی برشون احساس میشه، قدرتی ندارن، ذلیلن، ناتوانن. انسان ها هم به همین صورت ناتوانی در اون وضعیت براشون کاملا مشخصه. مثل پرنده های بی قدرت ناتوان از قبیل ملخ ها و پروانه هایی که اینها منتشر بشوند، انسان ها وضعیتی اینچنین پیدا میکنند. یوم یکون الناس کالفراش مبسوس و تکون الجبال کالعهن المنفوش، و این کوه ها هم به مانند پشم های رنگارنگ زده شده، حلاجی شده، کوه ها هم به این صورت ریز می شوند و منتشر می شوند. کوه ها هم در هم می زند. این کوه های سخت کذا و کذا، اینها مثل پشم های حلاجی شده رنگارنگ به گونه های مختلف، اینها هم در وضعیتی که دارن حالت دیگری پیدا میکنن و متلاشی میشن. و تکون الجبال کل اهن المنپوش. ضمناً این مطلب معلوم میشه که پس مسئله قدمتی در کار نیست، یعنی برای این عالم قدمتی باشه، قدیم باشه، همینطور که این عالم دیده میشه الان همچنون بوده است و همچنون خواهد بودی در کار نیست، بلکه این عالم متلاشی میشود، تلاشی شدنی اینچنین. و تکون الجبال کل اهن المنفوش، تمام این تشکیلاتی که هست، ماه، خورشید، عرض شد، ستاره ها، کهکشان ها، همه اینها به هم ریخته می شود و اون روزگار قیامت میشه. و تکون الجبال کل اهن المنفوش، فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. هر کس که وزنه اعمالش سنگین باشد در زندگی راحتی است، و کسی که وزنه اعمالش سبک باشد جایگاهش حاویه است که مرکز عذاب شدیدی است. بنابراین به طور کلی مردم به دو گروه تقسیم میشن. بعضی اعمالشون که رسیدگی میشه، وزنه اعمال خیرشون سنگینه، و بعضی وزنه اعمالشون سبک. اونها که خوبی هاشون ترجیح داره بر بدی هاشون از نظر اعتقادی، اخلاقی، عملی، اونها در زندگی خوشی هستن، و اونهایی که سبک هست از اعمالشون و ترجیح نداره خوبی هاشون بر بدی هاشون، بدی هاشون بر خوبی هاشون ترجیح داره، اونا گرفتار حاویه میشن. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، و اما من خفت موازینه فامه حاویه. و ما ادراک ماهیه، حاویه چیست که اینا در حاویه هستند؟ و ما ادراک ماهیه، این حاویه نارون حامیه، آتشیست بسیار بسیار سوزنده. این ترجمه و کمی توضیح بود نسبت به آیات شریفه که خوندیم و سوره مبارکه قارعه. حالا یکی دو تا مطلبی که مربوط به این سوره بر اساس روایات مناسبه براتون عرض کنم اینه که در ارتباط با این سوره مبارکه قارعه، مسائل مختلف بحثی حوزوی مناسب هست که صحبتش بشه، که من از همه اونا تقریبا میشه گفت میگذرم. یک مختصری از یکی از مباحثی که مناسبه و عرضتون میرسم، یکیش اینه که این میزانی که در این آیه شریف آمده است، فاما من ثقلت موازینه، یعنی اونی که سنگین است میزانش. میزان چی هست؟ بسیاری از مطالب مربوط به عالم بعد، در حدی که باید گفت همه مطالب به یک معنا عالم بعد از عالم، مطالب غیب است، یعنی مطالبی است که پنهان است، مخفی است. راهی برای این که اون مطالب چگونه است جز وحی نداره. بعضی از مطالب هست که محسوس ماست، اینجا ممکنه که با تجربه انسان اون مطالب رو بفهمه، متوجه بشه. با برنامه‌های علمی در اختیار میتواند از اون مطالب چیزی سرش بشه بفهمه. ولی مطالب مربوط به عالم بعد، آخرت، که وضعیت چیست؟ مثلا در عالم آخرت از بدن ما خبریست یا نه، که مسئله معاد جسمانیست. در عالم آخرت مسئله صراط، تطاور کتب، میزان، اینا چه چیزاییست، چگونه است؟ در عالم آخرت مسئله بهشت، جهنم، کیفیت چگونه است؟ اینا چیزایی نیستش که انسان بخواد با عقل خودش بفهمه، نه غایب است از قدرت تعقل ما. و اون چه از قدرت تعقل ما غایب است، اینجاست که باید ببینیم وحی چی فرموده. هر چی که وحی فرموده است که هرگز هم وحی ضد عقل چیزی نگفته است، از اون وحی استفاده کنیم. یکیش هم مسئله میزانه. در این زمینه کسی که حرف بسیار فوق‌العاده لطیف و قوی و خوبی گفته که من برخورد نکردم به خوبی این سخن در این بحث، خود ملا صدراست، خیلی حرف جالب و مسئله جالب و تشریح جالبی، در عینی که خود ایشان هرگز به این حرف شمل نکرده، این خوب گفته، عالی عالی گفته، ولی در عمل کاملا مخالف این جریان بوده. و اون اینه که خیلی تشریح عالیست، حرف زیباست، میگوید که بپرهیز از این که با عقل مزخرفت بخواهی بفهمی که مسائل قیامت چه مسائلی است، بخواهی قیامت رو بفهمی که چه خبره، که اگر بخواهی قیامت را با عقلت بفهمی، عقلت راه نداره. مسئلت اینه، چشم اون چه در ارتباط با اوست رنگ هاست و شکل هاست، یعنی از حواس انسان که یکیش چشمه، چشم در ارتباط با چه چیز هاست رنگ ها رو تشخیص میده، این سفید است، اون سیاه است، این چنین است، اون چنین. و دیگر شکل ها رو تشخیص میده که این مستطیل است، این مربع است، این کرویست، این چنین از آنچنان مشخصه که کار چشمینه. اگر با چشم انسان بخواد شنیدنی ها رو بفهمه، با چشمش بخواد شنیدنی ها رو بفهمه، این صدا ضعیفه، این صدا قویه، این صدا خوبه، این صدا بده، چقدر اشتباهه؟ محدوده کار چشم رنگ هاست و شکل هاست، نه شنیدنی ها. اگر با چشمش میخواد شنیدنی ها را بفهمد، اشتباه بزرگه. و به عکس، محدوده کار گوش و قوه سامعه شنیدنی ها و اصوات صوت هاست. این صوت خشنه، این صوت لطیفه، این صوت چنینه، اون صوت چنانه، و محصولش این به اصطلاح در ارتباط با اصواته. اینچه این است که محدوده کار گوش اصواته. حالا اگر کسی بخواد با گوشی که صوتها رو تشخیص میده، صوت حسن است، صوت قوی است، خفیف است، شدید است، چگونه است، بخواد با گوشش که محدوده اش صوته، بخواد شکلها رو با گوش بفهمه، چقدر غلطه. بخواد رنگها رو با گوش بفهمه، چقدر غلطه. کاملا روشنه. چقدر غلط است با چشم در خارج محدوده چشم بخواد از چشم کار بگیره، در محدوده گوش و بالعکس که گفته شد و تشریح شد. اون وقت ملا صدرا اینجور گفته، میگه که بخوای با عقلت بفهمی بعد از این عالم چه خبره، از این قبیل این اصلا راه نداری، هیچی نمیفهمی. چطور با چشم نمیشود که صداها رو فهمید؟ چطور با گوش نمیشود که الوان و اشکال رو فهمید؟ با عقلت بخواهی نسبت به قیامت چیز بفهمی، اصلا معطلی، بی خود معطلی، اصلا نمیتونی. یادم میاد این صحبت شاید 20 سال قبله، ولی آقای طلبا که بحثی داشتیم، وقت من در بحث قیامت اینو گفتم، بعد ورق بعدش آوردم که ایشان با عقل خودش میگه این کار این درسته، اینا درسته، مواد جسمانی نیست، مواد چینی نیست، چنین چنانه، چنین چنانه، ورق بعد، دو ورق بعد، سه ورق بعد، اینجوری ایشان گفته. ولی خب خودش به این حرفشون عمل نکردن. و از مواردی که بعد از این مشاوری کار کردن، باز که چیزی گفتن بهش عمل نکردن، خود ایشانه که خیلی لطیف اول اصفار ایشان میگوید که تبن فلسفتن، مرگ بر اون فلسفهی، بدبختی بر اون فلسفهی که با گفتار ائمه معصومین مخالف باشه. ولی در هر چه با گفتارشون مخالفه همه مرکوب. وقت اصفار دیگه پره از اون چه که مخالف است با همون تو که در وحی آمده. اتفاقا من این حرف در قوم مجلس بسیار مفصلی بود که اون سالونه که بود جمعیت پر بود و برای گفتنش رو گیری نداره، رونمایی کتاب مرحوم آیت الله میرزاده آقای تهرانی که تفسیر که میگفتن، برای تفسیرشون اون وقت قرار شد که رونمایی بشه تفسیر در قوم. 5 گروه تشکیل جلسه داده بودن، خیلی مفصل. و هم اصرار کردن که 1 ساعتی هم برای تو وقت گذاشتیم. منم میدونستم جمع مختلف بودن، هرچی اصرار کردن قبول نکردن. مجدد زنگ دادن که اتفاق کلمه شده که بالاخره از مشهد کسی باید باشه و اونم توی باشه. و خلاصه وقتی هم که ما وارد شدیم، بعد یه برنامه دیدیم در اعلامیه که خب حالا لازم نیست بگم، بالاخره مجلس تشکیل شد. ما وقتی رسیدیم که اون آقایی که داشت صحبت میکرد، نامه کسی رو میخون از مشاهیر فلاسفه، نامه رو میخون که همش در حقیقت تعریف از ملا صدرا بود. یک بند 8 مربوط به مرحوم آمیرزاده‌آقا میشد و تقریبا اونم معناش این بود که ایشون آدم خوب بوده، نماز شب میخونه، آدم خوب بوده، آدم کذاب بوده، یه همچیست. و هیچی نوبت ما شد. ما هم تو این نامهی که خونده می شد از طرفی که از مشاهیر، نامهی که خونده می شد یه حرف بسیار عالی بود، و اون حرف بسیار عالیم این بود که ما به حدیث اونقدر اعتنا میکنیم که حد وسط برهان قرارش بده، یعنی برهانی که یک حد وسط داره و همه چیز در اون حد وسط مطرح هست و بسیار مهمه. اگر حدیثی رسیده باشه اون حدیث حد وسط قرار میدیم، یعنی میگیم مثلا مطلب از این قرار است، حدیث میاریم، از این حدیث و اونچه آوردیم نتیجه میگیریم، صغرا و کبرایی که میچینیم حد وسط قرار میدیم، که دیگه حال این اصطلاحات منطقیه. خیلی حرف خوبی است، یعنی سخت اعتنا میکنیم به حدیث، سخت اهمیت میدیم به حدیث، خیلی عالی است، حد وسط قرار میدیم. این چیز وقت صحبت ما شد و ما دیگه اون چیزی که خودمون فکر کرده بودم هر گوشم کنار باشم کنار، اونجا یک چیز دیگه پیش آمد که گفتیم، از جمله همینو گفتیم، گفتیم که بعد از حرفا خیلی خوب گفته میشه ولی متاسفانه بهش عمل نمیشه. بعد گفتیم همین حرفی که الان قرائت شد خیلی خوبه، و مرحوم میرزا هم از کسانی بود که این چنین بود، یعنی میگفت حدیث و به حدیث هم عمل میکرد و دنبال حدیث بود، که البته همه اینها تأکیداتی بود و راه نمایهایی بود که خدا رحمت کند از مرحوم میرزای بزرگ، که همه مسیر تأکیدات ایشان بود و راه نمایه ایشان، گفتم مرحوم میرزای کار میکردن. بله، یعنی میگفتن حدیث، پای گفتن حدیث هم وسیله بودن، تو تمام مباحث حدیث رو میآوردن و همسان بودن. بعد گفتم اما از کسانی که این حرف رو خیلی خوب گفتن و پاکیزه پاکیزه گفته ولی عمل نکرده ایشانه، بگه کم کم عرض اینجا کشندم، اول صریح نگفتم، یک کم زمینه رو تو صحبت آماده کردم تا مجلس کمی آمادگی پیدا بکنه، وقت بعد که آمادگی پیدا کرد بعد گفتم، گفتم بله مثل خود مناسبات و اول اطفار میگوید تب بند فلسفت که مخالف باشه با بیانات اهل بیت. بعد دیگه خوندم اونجا دیگه، حالا بخورم همه حرفا به جای دیگه، بعد خوندم اونجا بعد از آیات و مطالب که کاملا برخلاف اون چه نص قرآن کریم هست صحبت شده اونجا خوندم، خوندم و یکی دوتا مثال از باب این که گفته باشم اونجا گفتم و من دیگه تمومش کردم. حالا اینجا هم در این بحث ایشان خیلی عالی گفته، واقعا من ندیدم از این مثال خوبتر که با چشم کسی بخواد محدوده گوش را که اصوات هست بفهمه، با گوش بخواد محدوده چشم را که اشکال و رنگ هاست بفهمه، چقدر اشتباه میکنه. با عقلش بخواد مسئله قیامت رو بفهمه که چه خبره، این قدر اشتباه میکنه. بنابراین این چیه اینه؟ پس چیه راه؟ راه اینه که ببینیم وحی چی گفته، حالا که عقل راه ندارد وحی چی گفته. اینجا میزان چیز اون چه از روایات استفاده میشه، که انشالله روایات فرنام کنم براتون، اون چه از روایات استفاده میشه که میزان چیست؟ میزان یعنی عدل، یعنی با عدل و عدالت روز قیامت کارها بررسی میشه. حدیث اینجور میفرماید که حدیث رو بخونم بعد انشاءالله، با عدل و عدالت بررسی میشه و مظهر این عدل و عدالت هم، یعنی کسی که این عدل و عدالت به وسیله اونها انجام میگیرد و میزانند برای اینکه عدالت را ابراز کنند در ارتباط با اعمال افراد، میزان هم الانبیاء و الاوصیاء و بالاخص وجود مقدس پیغمبر اسلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. حالا انشاءالله حدیثش و مطالب بعدی برای فردا که زیاد دیگه اذیتتون نکرده باشم. بنابراین روزگاریست که بسیار بسیار عجیبه. خوش به حال اونهایی که ثقلت موازین هم، کارهاشون کارهای سنگین پر وزن از نظر میزان عدل و عدالتی که رسیدگی میشه. و از کارهایی که در حدیث رسیده است از سنگین ترین کارهاست در میزان عمل انسان و در اون بررسی عادلانه، از کارهایی که از سنگین ترین کارهاست فرمود صلوات بر محمد و آل محمد. و هممون بدونیم از سنگین ترین کارها که بسیار بسیار فوق العاده است، همین کاریست که الحمدلله خدا رو هممون شکر میکنیم که هممون اینجور هستیم. دوران سال به فضل الهی هممون به گونه موفقیم، شب روز مواقع مختلف، گاه به گاه اگر که ترتیبی هم در کارمون نباشه ولی اهتمام به اصلشو داریم و آن زیارت الحسین علیه السلام. عرض ادب به ساحات مقدس آقا امام حسن بسن. حتما به عرضتون رسیده، من که زیاد گفتم، که یک کسی از جناب صاحب جواهر سوال کرد. جناب صاحب جواهر خیلی در کار علمی فوق اونچه ما فکر کنیم جدی بودن. این دوره جواهری که نوشته ایشان اصلا بهت‌انگیزه، به نظر بنده بسیار از دوره بهار مهمتره. مخاطی که دوره بهار با همه اهمیتی که داره جمع روایات و احادیث از کتب مختلف و البته بیانها، عقولها، یمکن ان یقالها، توضیحون از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، یک دنیا تحقیقات مهمه درش هست، حرفی نیست. ولی جواهر مسئله آخری است. از ابتدای فقه تا انتهای فقه مطالب بزرگان و مهم رو آوردن، استدلالاشون رو آوردن، اونجا که اشکال داشته اشکال داشتن و اشکال گفتن، بالا پایین کردن مطلب بسیار بسیار مهمه. خیلی پرکار پرکار بودن که نوشتن جوانشون فوت شد، ایشان کنار بدن جوانشون که شب بود و قرار بود فردا تشریح بشود مقداری تلاوت قرآن و دعا و اینا خوندن، بعد مشغول کارشون شدن، مشغول نوشتن همون جواهر شد. خیلی پرکار. این شخصیتی که این چنین بوده است، یه وقتی دیدن که ایشان مقید شده که قبل از درس یک توسلی داشته باشد و روزه خونده بشه قبل از درس، تعجب کردن. ایشان و پرکاری بالاخره یه وقتی میگرفت که روزه خونده میشد. چی شده؟ روشو نمیشد همه که سوال کنم، بالاخره یکی شد و سوال کرد بابا چی شده که مقید شده که یک روزه خونده بشه. ایشان گفتن جهازش اینه که مدارک ما برای اهمیت روزه، روایات احادیث که خیلی فراوان و زیاد و مهم، اما گاهی شده که یه خواب آدم عوض میکنه، یه خواب یه تغییراتی در انسان به وجود میاد. من خواب دیدم استادم رو، گفتم اون طرف چی به درد انسان میخوره که از همه چیز مهمتره؟ فرمود دو چیز، یکی از سعی و فی قضا حوائج ناس، تلاش در این که گرفتاری یک گرفتار رو آدم از بین ببر، قضا حوائج. این بسیار بسیار اون عالم نقش داره، از سعی فی قضاء حوائج الناس. ولی ده همت کردم برای این که هر که مراجعه میکنه تا میتوانم بهش نزدیکی کنم. یک. دوم، زیارت الحسین علیه السلام. زیارت الحسین علیه السلام. این زیارت الحسین علیه السلام رو گفتم باشه فیضش عام باشه، سر درس یک کسی روزه بکنه که فیض زیارت برای همه باشه، منحصر به خودم نباشه. و زیارت الحسین علیه السلام، لذا این قید رو پیدا کردم که قبل از درس کسی روزه نکه، اونجا خیلی کار شده. داره همت کنه برای ماشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم، ایشان من یه وقت روی منبر یه صحبت باز 25-6 سال قبل که آزادشون در قید حیات بودن و مشهد رفت آمده داشتن، من توی یکی از این مجالس گفتم که ایشان مقید بودن که قبل از درسشون یک روزه بخونن. فردا یک آقای آمد تو اون درسه گفت من آزده ایشان دیدم، اما یک سلام علیک که خدمتشون داشتیم، صحبت تو شد و حرف دیروزت که ایشان یک روزه قبل از درس خوندن گفتم، ایشان گفتن فلانی اشتباه کرده. گفتم خب بفرمایید دیگه اشتباه نکنیم، چی بوده؟ گفتن ایشان گفته پدرم دو تا روزه میخونده نه یک روزه، یعنی دو تا درس که بوده فقه اصول مثلا درس اول اکتفا نمیکردن که همون تو درس اول یک روزه بکنن درس شروع کنن بعد درس دوم بکنن، نه درس اول که خوب گفته میشد قبلش یک روزه و درس دوم هم یک روزه این خصوصیت داشته که دو تا میخوندن دو تا روزه. گفتم خب بهتر شده این بعد حالا اینجوریه. بنابراین خیلی خدا رو شکر کنیم عزیزان و باور کنید و باور میکنید الحمدلله که تا اینجا هستیم تو دنیایی نمیدونیم که این توسلات و عرض ادب و ولایت و زیارت معصومین علیه السلام اینا چه نقشی برامون اون دو تو اون عالم داره، تا اینجا هستیم نمیدونیم. اون طرف که بریم میفهمیم که چه خبره. اینه که امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیه السلام این توفیق را از ما و نسلمون سلب نفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. آری مصائبی که آقا و عزیزانشون دیدن در این جریان از وصف بیرونه، از اون مواردی که نمیشود حرفش رو زد، فوق تصور همه ماست. اون شب 11 بوده که این زنها بچه ها چه وضعی داشته، پناه خود عزیزانشون کشته شده، بدنها قلم قلم روی زمین افتاده، دشمن احاطه کرده، خیمهاشون آتش زدن، بمیرم بچه ها فرار کردن و وقتی همشون گفتن با آقا سجاد چه کار کنیم؟ فرمودن علی کن بل فرا. شما بکنید تو خانه یه مقدار ناراحتی بشیدید، بچه ها بزرگان چه وضعی بنده بود، یه آتش سوزی بگوید دیاد چی میکنن چه کار کنن. اونچنان بوده که نوشتن هن یلوزن بعض اون نبه بعض، اینا به دامن هم پناه می آوردن، یلوزن بعض اون نبه بعض. ای وای فرار کردن فرار کردن و بسیار پریشانی آورد. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نوشتن بعد یه مقدار گذشت بی خواستن این بچه های فراری رو جمعش میکنن از این طرف و اون طرف، و عزیزشون ام کلثوم گفتن خواهر بریم این بچه ها رو جمع کن. حرکت کردن این طرف و اون طرف، ایشان نوشتن 9 تا دختر بچه و پسر بچه اینا تو این گودال‌ها و این طرف و اون طرف، خیلی هاشون از دنیا رفته بود. یکی از این بچه ها رو که رسیدن بیبی این افتاده بود و بی حال بود، بغلش کردن، نوازشش کردن، صدای این کم کم چشمشو باز کرد، نگاه کرد، دید در آغوش همش زینب. خیلی عجیبه این جمله‌ای که نوشتن، نوشتن اول چیزی که گفت این بود، گفت اما جان چیزی دارید بدید من سرمو ببوشم. لا اله الا الله. بعد بیبی فرمودن چی شد عزیزم؟ اون من که فرار کردم دیگه نفهمیدم، کسی منو تعقیب کرد با نیزه به من زد و افتادم دویزم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد ظالم محمد و آخر تابع له على الله.
زینب که چرد بنده بیخ دیار اوست، در راه دین اسارت او افتخار او، هر جا که می روید پی احقاق حق روید، ترویج دین احمد مختار کار اوست، بر ضد ظلم کوشد و احیاء عدل و برنامه قیام حسینی شعار اوست، برنامه قیام حسینی شعار اوست. کو دیده حجاب و شرم و حیا پرده دار جان عالمی به فدا دختر علی، کو قدرتی که معجر و خلخال او برد، او قدرتی که بجر و خلقال او برد او اسمت خدا و خداوند یار او یک شب نشد نماز شبش ترک و این حدیث از زاده برادر والا تبار اوموز اما نماز خیش نشسته نخونده بودم و خونده نماز خیش نشسته نخونده بودم و خونده قنوت بازوی بسته نخونده بودم و خونده از تیر دست لعیمان نگشته بودم و گشته از تیر دست لعیمان نگشته بودم و گشته تا به ناقه عریان نخونده بودم و خونده دو دختر نبرده بودم و بردم دلهای آماده زکین سنگ زشامی نخورده بودم و بردم به دوش جسم دو دختر نبرده بودم و بردم زکین سنگ زشامی نخورده بودم و بردم حسین جانم به قتلگه به من و دخترت چه شد همه دیدی که زنده زنده کنارت نمرده بودم و بردم حسین اول اول به شب بیان بیابون نرفته بودم و به جستجوی یتیمان نرفته بودم و رفتم به روی خاک خرابه نخفته بودم و خفتم وای وای به کوفه گوشه زندان نرفته بودم و رفتم به روی خاک خراب نخونده بودم و خوندم به کوب گوشه زندان نرفته بودم و رفتم ای گاج فقط در کوب گوشه زندان رفته بود بیبی حالا که آماده در زدم کنی دیگه تو مجلس نامحرم نمی بردم می بی خاری تو مجلس شد دل حسینی ها را آتش می زنه یه وقت دیدن رو با آبو و سر مزهر حسین رو من
وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.